سلام شنوندگان گرامی، شب همه شما بخیر. آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید و بخش خبری این ساعت را به امید صحت و سلامتی شما با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
کشته شدن 4 پلیس توسط 1 پلیس دیگر در هلمند، گروگانگیری در شرق پاریس و محاصره متهمین حمله به 1 نشریه در پاریس توسط پلیس فرانسه، و اداره کشمیر تحت کنترل هند توسط حکومت فدرال آن کشور.
بعد از تقدیم خبرها در بخش گزارش ها، گزارش مستقیم را در مورد سفر هیئت پاکستانی به افغانستان را خواهید شنید. مسعودی تعداد از پایگاه های هوایی ایالات متحده در اروپا و سرمنشی سازمان ملل متحد دورنمای سال 2015 را با تاکید بر رهاییت بال اختطاف شده توسط گروه های افراطی ارائه کرده است. بعد از نشر خبرها و گزارش ها، برنامه گفت و شنود تقدیم می شود. با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. خبرها را ژیلا سمیعی و قدیر مشرف تقدیم می کند.
با عرض سلام. هیئت رهبران سیاسی پاکستان در دیدار با مقامات افغان در کابل می گویند که دیدگاه مقامات پاکستانی در قبال مبارزه با دهشت افغانی تغییر خورده و مردم به این باور هستند که تروریسم خوب و بد وجود نداشته و این پدیده خطری برای دو کشور همسایه، منطقه و جهان است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان این دیدار با این هیئت گفت که مبارزه با دهشت افغانی زمانگیر است، اما حکومت افغانستان در آن راستا مصمم می باشد. آقای غنی گفت که تلاش خواهند کرد با تماس های بیشتر میان مردم دو کشور روابط در تمام سطوح برقرار و تقویت گردد. در هیئت پاکستانی محمود خان اچکزای، آفتاب احمد خان شیرپاو و سناتور افراسیاب خطک شاملند. در جلسات مختلفی که بعد از ظهر امروز در ارگ انجام شد، رئیس جمهور غنی و هیئت رهبران سیاسی پاکستان روی تقویت روابط میان دو کشور، بهبود وضعیت امنیتی، مسائل مشترک برای مبارزه با دهشت افغانی و رفع مشکلات مهاجرین افغان بحث و تبادل نظر کردند. تفصیل بیشتر را از گزارش مستقیمی از افغانستان بعد از اخبار خواهید شنید.
گزارش ها حاکی است که 1 منصوب پلیس افغانستان 6 پلیس دیگر را در ولسوالی موسی قلعه ولایت هلمند کشته است. جزئیات بیشتر را از سرور امانی خبرنگار ما از در خط تلفن میشنیم. آقای امانی سلام، ما خدمت شما. تازه ترین ها از چی است؟
بله، چند لحظه پیش ما همراه محمد شریف ولسوالی موسی قلعه در تماس شدم. وی میگوید که این فرد که در داخل پوسته پلیس بوده، این فرد طالبا بوده و نفوذی به اینجا آمده بودن، نفوذ کرده بودن و بالاخره این موافق به پلان خود شد و 6 نفر پلیس را کشتر و 1 نفر هم چنان مجروح ساخته. ولی احمد فرید عبید، سخنگوی کماندانی امنی ولایت هلمند، میگوید که بالای این پوسته که در منطقه تمچیف موقعیت داره، 2 بار دیشب حمله صورت گرفته است که در این 2 بار حملهشان 3 فرد پلیس کشته شده و 2 نفر مجروح شده. او نمیپذیره که فرد نفوذی داخل پوسته شده باشه و این چنین عمل را انجام داده باشند. طالبان مسلح نیز با پیام بر رسانه‌ها گفته است که 1 نفر از آنها در این پوسته قرار داشتند که بالاخره بالای همقطاران خود فایر کردند و طالبان نیز برای کمک از اونا رسیدن و اصلا مهمات این پوستره نیز با خود برده است.
مقامات پلیس آیا از بردن وسایل و تجهیزات پوسته خبر میتنی موضوع را تایید کردن یا نه؟
محمد شریف میپذیره که شماره از اصلا و مهمات از اونا از این پوسته برده شده، ولی احمد فرید عبید این حرف رد میکنه که در اثنای جنگ یعنی تلفات وارد گردیده.
تشکر. شنونده های عزیز، سرور امانی خبرنگار رادیو آشنا بود که از قندهار گزارش میداد.
مقام های ضد دهشت افغانی فرانسه میگویند که تیراندازی و گروگانگیری در 1 مارکت در شرق پاریس جریان دارد. 1 افسر پلیس گفت که مرد مسلحی که 5 نفر را در این مارکت گروگان گرفته است، با حمله به دفتر 1 نشریه در پاریس ارتباط دارد. پلیس پاریس حکس حمدی کولیبلی را که مظنون کشتن یک پلیس می باشد به چاپ رسانیده و می گوید که همدی با سلاح خودکار این افراد را در مارکت یهودی ها به گروگان گرفته است. پلیس می گوید یک زن به نام هیت بومیدین هم در این گروگانگیری شریک است. این در حالی است که دو مظنون به حمله به دفتر یک نشریه در پاریس در نزدیکی میدان هوایی شارلز دوگل تحت محاصره قرار دارند.
و باز هم از فرانسه، نیروهای امنیتی فرانسه میگویند با دو متهم فراری حمله به دفتر یک نشریه در پاریس که همراه یک گروگان احتمالی در یک گودام میباشند تماس برقرار کردند. نیروهای امنیتی شهر صنعتی دمارتن گویل در شمال شرق پاریس را محاصره کردند. وزیر داخله فرانسه روز جمعه تایید کرد که عملیات برای دستگیری دو متهم فراری حمله روز چهارشنبه که 12 کشته بر جا گذاشت در جریان است. او این مطلب را پس از یک نشست اضطراری با رئیس جمهور، صدر اعظم و مسئولان پلیس به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت. گفته می شود که متهمین به مذاکره کنندگان پلیس گفتند که آمادند شهید شوند. پلیس فرانسه تایید کرده است که این دو نفر دست کم یک نفر را گروگان گرفتند. هلیکوپترها و موترهای پلیس و همچنین موترهای اطفائیه در شرایط که شدیداً باران میبارد یک پارک صنعتی در این شهر را محاصره کرده تا دو برادر فراری را دستگیر کنند.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
ادامه اخبار. یک بلاک نویس آزاد عربستان سعودی که به 10 سال زندان و 1000 ضربه شلاق محکوم شده است، امروز پس از نماز جمعه در ریاض در ملایام 50 شلاق زده شد. این در حالی است که وزارت خارجه ایالات متحده دیروز از مقامات در عربستان سعودی خواستار فسخ مدت زندان و مجازات شلاق این فعال حقوق بشر شد. تفصیل بیشتر را از رویا زمانی میشنویم.
رایف بدوی به اتهام توهین به اسلام مبلغ 266,000 دلار آمریکایی جریمه نقدی نیز شده است. او از سال 2012 به این سو در حبس به سر می‌برد. جنساکی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفت که بدوی فقط از حق آزادی بیان و دین استفاده کرده است.
We are greatly concerned by reports that human rights
او میگوید ما شدیداً نگران رایف بدوی فعال حقوق بشر هستیم که قرار است به خاطر استفاده با مجازات غیر انسانی 1000 ضربه شلاق به اضافه 10 سال حبس مواجه شود. حکومت ایالات متحده از مقامهای عربستان سعودی میخواهد تا قضیه و مجازات وحشیانه بدوی را مجدداً مورد بررسی قرار دهد. سازمان عفو بین الملل گفته است که شلاق زدن تخطی از قوانین بین المللی است که شکنجه و سایر مجازات ظالمانه، غیر انسانی و پوست کننده را منع قرار می دهد.
ادامه مشروع خبرها از رادیو آشنا. حکومت فدرال هند پس از کنترل مستقیم ساحه کشمیر تحت منازعه، احزاب سیاسی طرفدار هند را در تشکیل یک حکومت ائتلافی که ناکام شده اند، با انتقاد مواجه ساخته است. عمان عبدالله مقام ارشد انتخابات در ایالت کشمیر گفت که او بعد از شکست حزب کنفرانس ملی در انتخابات از سمتش کنار رفته است. آن فوغا والی آن ایالت به نمایندگی از حکومت فدرال هند تا زمان اداره امور را در اختیار خواهد داشت که احزاب سیاسی قادر به تشکیل ائتلاف شوند که از حمایت پارلمان 87 کرسی در آن ایالت برخوردار باشد.
خبر از سریلانکا. ماهیندر راجاپاکسا رئیس جمهور سریلانکا شکست خود را در انتخابات ریاست جمهوری روز پنجشنبه پذیرفت. راجاپاکسا از سال 2005 در قدرت بود و 2 سال قبل از وقت خواستار برگزاری انتخابات شد. تحلیلگران پیروزی آسانی را برای او پیش بینی کرده بودند. رقیب رئیس جمهور سریلانکا مایترا پالا سیریسینا وزیر سابق سیه راجاپاکسا بود که برنده اعلام شد. میلیون ها باشنده سریلانکا روز پنجشنبه در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند. راجاپاکسا تا چند هفته قبل اطمینان داشت که مخالفان از هم گسیخته نخواهند توانست که یک رقیب معتبر را برای او در انتخابات معرفی کنند. سریسانا در ماه نوامبر کاندید مخالفین شد. اقدام او در پیوستن به مخالفین حکومت باعث خروج گروه های دیگر از دولت شد. مسلمانان و اقلیت تامل، 2 اقلیت سریلانکا، بر علیه راجاپاکسا رأی دادند.
مقامات اندونزیایی میگویند که سیگنال های جعبه سیاه پرواز 8501 ایرشیا را شناسایی کردند. طیاره مسافربری ایرشیا با 162 سرنشین یک شنبه هفته گذشته در بحیره جاوا سقوط کرد. این جعبه در تشخیص علت اصلی سقوط طیاره کمک میکند. تیاره یه دو موتره ایربس 320A ایرشیا از سورابایا، دومین شهر بزرگ اندونزیا، به سنگاپور می رفت که پس از پیمودن نیمه از پرواز دو ساعته از صفحه رادار ناپدید شد. تا کنون جسد 48 نفر از سرنشینان تیاره پیدا شده است. مقامات امیدوارند باقی اجساد در میان قطعات بزرگ لاشه تیاره که در عمق آب است کشف شود.
و کوریای شمالی یک فیصله نامه پارلمان کوریای جنوبی را مبنی بر از سرگیری مذاکرات رد کرد. برای یک سخنگوی وزارت وحدت کوریای جنوبی گفت که پیونگیانگ دلیلی را برای رد این پیشنهاد ارائه نکرده است. اسامبله ملی کوریای جنوبی در این اواخر تصویب نامه ای را فیصله کرد که در آن خواهان آمادگی برای وحدت بین دو کوریا و آغاز مذاکرات برای کاهش تنش‌ها شده است. کیم جونگ یون، رهبر کوریای شمالی، در بیانیه روز سال نو خود آمادگی برای نشست با جنوبی ها را بیان داشته بود. پایان اخبار.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان، تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
خب شنونده های عزیز، اکنون هم توجه کنید به خبرهای ورزشی و اقتصادی این ساعت که من قدیر مشرف به توجه می رسانم. جام فوتبال ملت‌های آسیا امروز جمعه با پیروزی 4-1 استرالیا در برابر کویت آغاز شد. مراسم افتتاحیه این رقابت‌ها که به گونه ساده اما با برنامه‌های رقص و موسیقی و نمایش همراه بود، در استادیوم ورزشی فوتبال شهر ملبورن در برابر نزدیک به 30,000 تماشاچی برگزار شد. بازیکن شماره 4 کویت با ضربه سر توانست نخستین گل تیمش را وارد دروازه استرالیا کند. اما این پیروزی دیر نپایید و باز هم بازیکن شماره 4، اما این بار از تیم استرالیا، دروازه کویت را باز کرد. گل های تیم استرالیا در دقایق 33، 42، 62 و دقایق پیش از ختم نیمه دوم بازی به ثمر رسید. رقابت دومی گروه الف میان کوریای شمالی و عمان روز شنبه در استادیوم ورزشی شهر کمبرا راه اندازی خواهد شد. در جام فوتبال آسیا 16 تیم شرکت کردند که در گروه بی تیم های چین، عربستان سعودی، کره جنوبی و ازبکستان شاملند. و جهان اقتصادی، که بازار اسهام در اخیر روز جمعه در مقایسه با هفته گذشته افزایش کسب کرد. کاکچل فرانسه، دکس آلمان و FTSE 100 بریتانیا هر کدام 0.1% افزایش را نشان میداد. حالان که اسهام آسیا در مقایسه با هفته گذشته 0.1% افت را نشان میداد. بازارها در امریکا منتظر گزارش کوریابی ماهانه ایالات متحده اند که قرار است در اخیر روز جمعه به وقت امریکا به نشر برسد. کارشناسان اقتصادی پیش بینی می کنند که در ماه دسامبر نزدیک به 243 هزار نفر تازه به کار گماشته شدند و میزان بیکاری یک بار دیگر به پایین‌ترین سطح خود، یعنی 5.8% در 6 سال اخیر در ایالات متحده خواهد بود. قیمت نفت خام 24 سنت افزایش کسب کرد و یک بیرل نفت به 49.02 دلار در نیویورک به فروش رسید. ارزش دلار در برابر یورو افزایش کسب کرد، اما در برابر ین ژاپنی افت را نشان می‌داد.
از 7 تا 7، هفت روز هفته.
و حالا می‌پردازیم به گزارش‌های این ساعت. امروز جمعه یک هیئت پاکستانی که در ترکیب آن تعدادی از رهبران سیاسی پاکستان از ایالت پختونخوا و بلوچستان شامل بودند، به کابل آمده و با رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان دیدار کردند. عبدالحی ورشان، خبرنگار صدای آمریکا در کابل، با ما در خط مستقیم تلفن هستند. آقای ورشان، سلام بر شما. اگر از جزئیات این سفر بر ما معلومات بدین و که در ترکیب این حیاتگی‌ها شاملن و همچنان از دیدارهای امروز بر ما معلومات را کنین.
تشکر از شما. امروز حیات پاکستانی که رهبران سیاسی و ملکی پاکستان و یا شخصیت‌های متنفذ آن منطقه هستند، عمدتاً پشتون تبار بوده، امروز وارد کابل شده با رئیس جمهور محمد اشرف غنی و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی دیدار داشتند. در دیدار با هر دو رهبران افغانستان، هیئت پاکستانی فقط یک موضوع تکیه داشتن که وضعیت در افغانستان در طول سالهای جنگ خسارات زیادی دیده، ولی در اخیرا شرایط پاکستان هم بهتر از افغانستان نیست و این وضعیت جدید ایجاد شده ایجاب میکنه که یک تلاش مخلصانه و مشترک صورت بگیره تا یک کامیابی در راست این مبارزه با علی تروریسم یا دشت افغان صورت بگیره. در دیداری که با رئیس اجرایه داشتن و من هم در مجلس بودم، آقای شیرپاو یک از رهبران ملکی پاکستان گفتن که هدف آمدن خود تشریف نمود، گفت که ما فقط به خاطر ازی آمدیم که ببینیم چگونه می توانیم مبارزه علیه تروریسم که این منطقه را به اصطلاح نارام ساخته و کامیابی داشته باشیم، و برای ازی فقط بیشتر تاکید از او بود همکاری مشترک و همکاری مخلصانه، دو حرف بیشتر تاکید میکرد.
و آقای ورشان اگر لطف کنیم بگوین که بر چند روز هستن این حیات پاکستانی و همچنان چی برنامه های بعدی را دارن؟ یا
برنامه بعدی از این خوب فقط دیدار با افراد مؤثر و چی در افغانستان خواهد بود، و فعلا نامایی که اینو آمدن محمود خان اچکزی از بلوچستان بود، افراسیاب خطک سناتور پاکستانی است و اونو از ایالت سرحد و شیرپا و ایالت سرحد نیسته رهبر بودن که سفیر افغانستان در اسلام آباد هم اینا را امرایی میکرد.
بله، تشکر آقای ورشان از معلوماتی که برای ما ارائه کردین. تشکر.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
و در ادامه گزارش ها، وزارت دفاع ایالات متحده یک پایگاه عمده هوایی را در انگلستان و 14 پایگاه کوچکتر را در سراسر اروپا به حیث بخشی از سازماندهی مجدد نیروهای ایالات متحده مسدود کرده است. کارلا باب خبرنگار صدای آمریکا از مقر وزارت دفاع ایالات متحده در این باره گزارش داره است که برگردان دریان را محمد احمدی تقدیم می کند.
وزارت دفاع ایالات متحده میگوید که با سازماندهی مجدد حکومت آمریکا حدود 500 میلیون دلار پول ذخیره خواهد کرد. دریک چولی، معاون وزیر دفاع ایالات متحده برای امور امنیت بین المللی، میگوید که این اقدام منجر به استفاده مؤثر از منابع خواهد شد.
These decisions will produce savings that will enable us to maintain a robust force presence.
آقای چولی میگوید این تصامیم ذخایر پولی را تولید خواهد کرد که ما را قادر می‌سازد تا حضور نیروی قوی خود را در اروپا حفظ کنیم. ایالات متحده آمریکا عملیات‌های نظامی را در شمال شرق لندن در پایگاه هوایی سلطنتی میلدن هال مسدود می‌کند. این امر به کاهش اندکی در سطح نیروهای آمریکایی در منطقه می‌انجامد. مسدودی آن پایگاه عمده بعضاً به خاطر پلان‌ها به منظور استقرار دو اسکادران جت‌های جنگی F-35 در پایگاه هوایی سلطنتی لکن هیس انگلستان می‌باشد. وزارت دفاع ایالات متحده می‌گوید که این اقدام فرصت‌های تازه‌ای را برای همکاری بین دو کشور فراهم خواهد کرد. ضایعات خالص در انگلستان حدود 2000 سرباز است. در همین حال 500 سرباز آمریکایی از پرتغال در پی تسلیم دهی میدان لجس به حکومت پرتغال خارج می شود. مقام ها می گویند که شماری از نیروهایی که از بریتانیا و پرتغال و جاهای دیگر خارج می شوند به آلمان منتقل خواهد شد، که سرجم شمار سربازان ایالات متحده را به چند صد سرباز خواهد رساند. به تعداد 300 تن از آن سربازان به ایتالیا منتقل خواهد شد. مقام های دفاعی ایالات متحده آمریکا تأکید دارند که این تدابیر توانایی آمریکا را در مبارزه با روسیه تعرضی تر کاهش نخواهد داد. آنان میگویند که سربازان ایالات متحده در حرکت به اروپای شرقی برای تمرینات و آموزش با متحدین خیش ادامه خواهد داد.
برنامه های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
و قبل از برنامه تقدیم برنامه گفت و شنود که در امروز سهی می باشد، آخرین گزارش این ساعت را تقدیم شما می کنیم. منشی عمومی سازمان ملل متحد در بیانیه روز پنجشنبه آنچه را او به عنوان اولویت ها در جهان برای سال 2015 می بیند را داشته است. این مقام سازمان ملل متحد از گروه های دهشت افغان چون بوکو حرام و گروه دولت اسلامی خواهان رهایی اطفال اختطاف شده شده است و همچنان از کشورهای عضو خواست تا علیه دهشت افغانی به مبارزه خود ادامه دهند. اسوشیتد پرس در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. بان کی مون طی بیانیه‌اش به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک روز پنجشنبه از کشورهای عضو این سازمان خواست تا علیه افزایش تهدیدات جهانی، دهشت افغانی، تشدید درگیری‌ها و قساوت‌های حقوق بشری بیشتر تلاش ورزند.
تروریسم remains a global threat. In recent days alone,
او میگوید دهشت افغانی یک تهدید جهانی باقی مانده است. در روزهای اخیر نه تنها ما شاهد قتل عام در یمن، بلکه همچنان شاهد حمله نفرت انگیز علیه مجله فرانسوی شارل ابدو بودیم. واکنش ما به خشونت و افرادگرایی نمیتواند فقط به اقدام نظامی محدود باشد. ما باید تلاش های خود را در این راستا گسترش دهیم که در نخست باید شرایط را که مبدای چنین خشونت ها میشود ریشه‌کن کنیم. در این زمان افرادگرایی و جرایم سازمانی یافته را نیز از یاد نبریم که باید با آن بیشتر توجه صورت گیرد. در حمله دهشت افغانی فرانسه که 12 تن در آن کشته شد، برخی از کاریکاتوریست‌های چهره‌های برجسته سیاسی و طنزنویس‌های فرانسوی و افسران پلیس محافظتی شامل بود. در بیانیه روز پنجشنبه خود آقای بان همچنان بر مذاکرات بیشتر میان اسرائیل و فلسطینیان که منجر به کاهش تنش‌ها در غزه و کرانه غربی شود تاکید کرد. این در حال است که رهبران فلسطینی در نظر دارند تا اتهامات جنایت جنگی علیه اسرائیل را به محکمه بین المللی جنایی در هاگ بکشانند. آقای بان میگوید ما با بدتر شدن تنش‌ها میان اسرائیل و فلسطین نباید خود را به عقب بکشانیم. من از هر دو طرف میخواهم تا در جهت بهبودی اوضاع در غزه و کرانه غربی بیشتر تلاش ورزند و از رویارویی بیشتر اجتناب کنند و به جهت حل فصل راه‌های صلح‌آمیز گفتگو کنند. حضور هزاران جنگجوی دهشت افغان خارجی در سوریه و عراق باعث افزایش بحران در منطقه شده است. منشی عمومی سازمان ملل همچنان علاوه کرد که یکی دیگر از اولویت‌های کشورهای عضو این است تا در تقویت سیستم مراقبت‌های صحی برای مقابله با شیوع ایبولا در غرب آفریقا تلاش بیشتر به خرج دهند. او میگوید از گسترش تلاش‌های کارکنان صحی از کشورهای آفریقایی و سایر نقاط جهان امیدوارم، اما هنوز هم با کمبودی افراد و منابع روبرو هستیم. در این زمانی که ما در تلاش پر کردن این خالیگاه هستیم، همچنان نیاز داریم تا اثرات و وقایه این بیماری را تحت پوشش بیشتر قرار دهیم. این در حالی است که سازمان جهانی صحت گزارش می‌دهد که تا حال حداقل 8153 تن از اثر مرض ایبولا در غرب آفریقا جانشان را از دست دادند و 20656 تن دیگر مصابین این مرض در کشورهای سیرلیون، گینا و لایبریا ثبت شده است.
بسازای اتغن همیشه بیدار باشه، بسازای اتغن همیشه بیدار باشه. اتغن یار باشه، دل برو دل دار باشه، اتغن یار باشه، دل برو دل دار باشه. بسازای سازای اتغن همیشه بیدار باشه.
دوستان عزیز، قبل از اینکه برنامه گفت و شنود خبری اتری آغاز شود، توجه شما را به فشرده اخبار جلب میکنیم. هیئت رهبران سیاسی پاکستان در دیدار با مقامات افغان در کابل میگویند که دیدگاه مقامات پاکستانی در قبال مبارزه با دهشت افغانی تغییر خورده و مردم به این باور رسیدند که دهشت افغانی خوب و بد وجود نداشته و این پدیده خطری برای دو کشور همسایه منطقه و جهان است. گزارش ها کیست که یک منصوب پلیس افغانستان شش پلیس دیگر را در ولسوالی موسا قلعه ولایت هلمند کشته است. طالبان مسئولیت این حادثه را متقبل شده، می گویند که این پلیس یکی از کسانی بود که در بین منصوبین پلیس افغان نفوذ کرده بود و از طالبان بود. مقام های ضد دهشت افغانی فرانسه می گویند که تیراندازی و گروگانگیری در یک مارکت در شرق پاریس جریان دارد. یک افسر پلیس گفت مرد مسلحی که 5 نفر را در این مارکت گروگان گرفته است و حمله به دفتر یک نشریه در پاریس ارتباط دارد. پلیس پاریس عکس حمدی کولیبلی را که مظنون کشتن یک پلیس زن می باشد به چاپ رسانیده و می گوید که حمدی با سلاح خودکار این افراد را در مارکت یهودی ها به گروگان گرفته است. پلیس می گوید یک زن هم در این گروگانگیری شریک است. نیروهای امنیتی فرانسه می گویند با 2 متهم فراری حمله به دفتر یک نشریه در پاریس که همراه یک گروه احتمالی در یک گودام می باشند تماس برقرار کرده است. نیروهای امنیتی شهر صنعتی دمارتن گوئل در شمال شرق پاریس را محاصره کردند. وزیر داخلی فرانسه روز جمعه تایید کرد که عملیات برای دستگیری 2 متهم فراری حمله روز چهارشنبه به نشریه فرانسوی شارلی ابدو که 12 کشته بر جا گذاشت در جریان است. یک بلاک نویس آزاد عربستان سعودی که به 10 سال زندان و 1000 ضربه شلاق محکوم شده است، امروز پس از نماز جمعه در ریاض در ملای عام 50 شلاق خورد. حکومت فدرال هند بعد از آن کنترل مستقیم ساحه کشمیر تحت منازعه را در اختیار گرفت که احزاب سیاسی طرفدار هند در آن در تشکیل یک حکومت ائتلافی ناکام شد. ماهیندرا راجاپاکسا رئیس جمهور سریلانکا شکست خود را در انتخابات ریاست جمهوری روز پنجشنبه پذیرفت. راجاپاکسا از سال 2005 در قدرت بود. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.